شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن می باشیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به اخبار روز ایران از لابلای مطبوعات ایران.
بله، خبری که روزها اخبار زیاد وجود داره که من بالاخره در آخر اشاره خواهم کرد به سفر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به ایران و عواقب اون و یه تحلیل کوچیکی میدیم از اوضاع منطقه و سفر پوتین به ایران. و اما اخباری که داشتم از روزنامه‌های مختلف گرفتم، روزنامه همشهری در شماره پنجشنبه 11 اکتبر به نقل از رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران خبر داده است که سالانه 12300 نفر در جمهوری اسلامی به قتل میرسند. دقیقا نمیشته نوع و کم و کیف این قتل ها، ولی این تعداد نمیشته که اینا به قتل میرسند. این روزانه همچنین به نقل از سرهنگ جعفری نوشته است که جرایم مالی و اقتصادی نگرانی 40% مردم است و امروز مسئله کلاهبرداری ها مردم را در سراسر کشور نگران کرده است. این مقام نیروی انتظامی حتی هشدار داد که اگر کلاهبرداری ها با تغییرات قانونی سازماندهی نشوند، اوضاع کلاهبرداری ها در کشور در آینده نزدیک نگران کننده خواهد بود.
بله.
یک خبر دیگری هم بود در مورد ادامه بازنشستگی های اجباری در دانشگاه ها و مدارس ایران که از زمانی که مخصوصاً یا بویژه بعد از این که احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسید، بازنشستگی های اجباری در مخصوصاً در دانشگاه ها شدت پیدا کرد و در واقع چشمگیر بود. اخیراً پایگاه خبری میزان نیوز که وابسته به نهضت آزادی ایرانه، این میزان نیوز گزارش میده که دکتر غلام عباس توسلی که استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران بوده، ایشان به اجبار بازنشسته شده است. این یکی از افرادی است که اخیراً بازنشسته شده. در جریان 2.5 سال گذشته در ایران افراد بسیار بسیار متعدد و زیادی از دپارتمنت های مختلف دانشگاه های مختلف ایران، من جمله دانشگاه تهران، بازنشسته شدن. دکتر توسلی آخرینشه که ما اطلاع داریم. دکتر توسلی 2 سال پیش به عنوان استاد نمونه سراسری در کشور انتخاب شد و در سال 1381 نیز به عنوان استاد برگزیده انتخاب و مدال افتخار علمی مدار درجه دانشگاه تهران را دریافت کرد و در سالهای 1382 نیز به عنوان پژوهشگر برجسته کشور انتخاب شد و معرفی شد. نیز از برگزاران انجمن جامعه‌شناسی ایران، جامعه‌شناسی سیاسی ایران و نخستین رئیس این انجمن هم بوده است. توسلی همچنین مدتا ریاست دانشکده علوم اجتماعی و گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران بودند و این مقام رو به عهده داشتند که اخیراً یعنی در عرض 1 هفته گذشته این آخرین خبری است که من دارم در رابطه با بازنشستگی های اجباری در سراسر دانشگاه ایران، یعنی استادان و استادیارانی که به اصطلاح امکاناً اعتقادی به این ندارن که در واقع آموزش و پرورش رو هم به همون شکلی که در همین 20 و چند سال گذشته بوده روی مسائل شرعی ببرن جلو، بلکه به مسائل یعنی از نظر تعلیم و تربیت آموزش و پرورش عرفی نگاه میکنن و در واقع سکولاریزم رو در نوشته هاشون و در اندیشه هاشون پیاده میکنن، دوچار بازنشستگی های اجباری میشن، بعضی وقتا حتی ممنوع تدریس میشن و بعضی وقتا اخراج میشن. ولی ایشون دکتر غلام عباس توسلی به خاطر اون موقعیتی که داشته به اصطلاح به صورت اجباری بازنشسته شده. و اما روزنامه اعتماد، این روزنامه هم در شماره 8 اکتبر خودش در ستون پیدا و پنهان اقدام رسانه های دولتی در انتشار شایعه مرگ فرح پهلوی بود که اینو در سراسر ایران تکذیب کردن و در روزنامه آفتاب یزد ما میخونیم که به خاطر برگزاری در واقع کنفرانس کشورهای حوزه‌ای دریای خزر در ایران که در واقع دیگه به پایان خودش رسید، این روزنامه یعنی روزنامه آفتاب یزد یک گزارشی میده که آیا سهم ایران در دریای خزر چقدر است. این روزنامه با اشاره به این که تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر به صورت 50-50 میان ایران و شوروی تقسیم شده بود، ولی حالا اوضاع عوض شده و کشورهایی که در واقع همجوار بحر خزر هستن در واقع به صورت مستقل در این کنفرانس شرکت کردن و سهم ایران مسلماً مثل گذشته ها نخواهد بود. آفتابی است همچنین نوشته است که اختلاف دیدگاه ها در تقسیم دریای خزر باعث پیشبینی سهم از حدود 13-50% شده و این موضوع در اواخر دوره مجلس ششم و بعدها هم در مجلس هفتم توسط جدی نمایندگان را به خود حتما ضرب خواهد کرد. اما بر اون کار آمدن دولت نهم و تمرکز بسیاری از فعالیت ها و اقدامات دولت بر موضوع هستی، بحث تقسیم خزر تا حدود زیادی در حاشیه قرار گرفته است، یعنی بحثشو در مجلس دیگه انجام نمیدن، ولی این روزنامه در واقع پیش بینی میکنه که این موضوع حتی در آینده در مجلس هفتم هم به یک موضوع بزرگی تبدیل خواهد شد.
بله.
و بالاخره روزنامه جمهوری اسلامی، خود روزنامه جمهوری اسلامی چند روز پس از اظهارات آیت الله خامنه‌ای در خصوص آغاز دوره جدیدی از تغییرات فرهنگی در کشور، در شماره 10 اکتبر خودش گزارش میده که خیلی از نویسندگان و خیلی از هنرمندان در واقع حق فعالیت در رشته های خودشون رو نخواهند داشت، چون از موزه اسلامی به عنوان خودشون به مطلب خودشون برخورد نمی کنن. در نتیجه این روزنامه حتی از زارو کردن مراکز هنری از هنرمندان غیر اسلامی اسم برده و در واقع ادعای زیادی از تمام این بنیادهای هنری و هنرمندان که امکاناً غیر اسلامی در حیطه‌های هنری خودشون فعالیت دارن، اینا را هم به طور کلی در واقع جارو خواهند کرد و از اون بنیادها اخراج خواهند کرد. این مطلب رو به صورت مفصل روزنامه جمهوری اسلامی در شماره 10 اکتبر خودش، یا بله 10 اکتبر که میشد چهارشنبه،
بله،
کاملا اینا را شرح داده است. و اما آخرین خبری که خود رابطه پیدا میکنه با سفر پوتین به ایران و شرکتش در کنفرانس کشورهای حوزه رعای خزر، پوتین در یکی از این صحبتهاش اخیراً قبل از سفرش به ایران گفته است که وی مدرکی ندیده که نشان دهد ایران در صدد ساخت زنگ‌افزار هسته‌ای است.
بله.
اما ایران باید در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای خود تا جایی که ممکن است شفاف عمل کند. در واقع یعنی این خبر نشون میده که پوتین و دولت روسیه تقریبا به این تصمیم رسیدن که در مقابل آمریکا، چه در سازمان ملل متحد یا خارج از سازمان ملل متحد، در مقابل آمریکا ایستادگی بکنن و میگن و به صورت بسیار بسیار روشن مطرح میکنن که در واقع اینها مدرکی از این که ایران در حال حاضر بمب اتمی یا بمب هسته‌ای رو میخواد در واقع تولید بکنه، اینها مدرکی ندارن.
بله.
در 10 اکتبر آقای پوتین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه رفته بود مسکو که در این مورد هم با پوتین صحبت بکنه. پوتین میگه که نگرانی های دولت روسیه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای غربی مشترک است و روسیه به همکاری های خود با شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد، ولی دولت روسیه اعتقاد ندارد که مدرکی داشته باشه که دلیل بشه به این که دولت ایران در حال حاضر به صورت جدی در پی ساختن اسلحه اتمی و هسته‌ای است.
بله.
این بحثو در واقع پوتین و سارکوزی در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی که گذاشته بودن ادامه میدن، در این حال که از همکاری های خودشون صحبت میکنن، ولی دقیقا در این کنفرانس مطبوعاتی ما میبینیم که سارکوزی از طرف کشورهای غربی به ویژه از طرف آمریکا کوشش میکنه که پوتین رو وادار بکنن که پوتین بیاد به طرف اینها در مورد مسئله هسته ایران به موافقت هایی برسن، ولی پوتین خیلی زیرکانه و دیپلماتیک تمام در واقع این ترفندها را به صورت بسیار بسیار دقیقی میخونه، درک میکنه و در این حال که خیلی دیپلماتیک میگه که ما با تمام کشورهای اروپایی در سطوح مختلف همکاری خواهیم کرد، ولی در مورد این که ایران در حال حاضر هم مقام خودشو گذاشته که نیروهای به اصطلاح اسلحه‌های هسته‌ای تولید بکنه، ما در این مورد با شماها اختلاف داریم.
بله.
اینی که اگر علاقه داشته باشید میریم به در واقع یه بحثی بکنیم راجع به سفر، اهمیت سفر پوتین به ایران.
حتما و لطف کنید تحلیلی و بعد هم اینکه چه اهدافی میتونه در پشت این سفر باشه.
باشه بله. خب من میدونم که در واقع کشورهایی که این روز ما به این کشورها میگیم کشورهای خاورمیانه و مخصوصا کشورهای بحر خزر، کشورهای دور خلیج فارس، این کشورها بر کسی دیگه پوشیده نیست که منابع نفتی نفتی و غازی در این منطقه در واقع در درجه اول برای قدرت‌های اروپایی و آمریکا و کشورهای منطقه از اهمیت بزرگی این جریان برخورداره. یعنی تمام کشورهای اروپایی من جمله روسیه و کشورهایی که در داخل اروپا نیستن ولی کشورهای همزوار ایران هستند و با کشورهای ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه بادستت و تجارت میکنن مثل چین و ژاپن، این جریان نفت خیلی خیلی مهمه و ما میدونیم که منابع بزرگ نفتی در این منطقه قرار گرفته. من یک در واقع دو سه رقم اشاره میکنم به وجود مقدار نفت در این منطقه. می‌بینی که خاورمیانه و حوزه دریای خزر روزانه بیش از 32 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند.
بله.
که 30 میلیون آن به کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و کره جنوبی و تایوان صادر می شود. یعنی شما اگه توجه کنید اکثر مقدار بزرگی از این 32 میلیون بشکه نفت به کشورهای غربی و کشورهایی که طرفدار 100% غرب هستن میره مثل کره جنوبی و تایوان. با احتساب، یعنی با حساب کردن قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی که به طور متوسط امروز بشکه‌ای بین 75 دلار تا 80 دلار است، روزانه بیشتر از 2250 میلیون دلار این دست در واقع از فروش این پول به دست میاد.
بله.
که اگر این رقم را با 365 روز ضرب بکنیم اون وقت متوجه میشیم و پی میبریم که چرا این منطقه اینقدر از اهمیت بزرگی برخورداره و چرا به درستی بعضی از تحلیلگران این منطقه رو، یعنی منطقه خاورمیانه، کشورهای همزوار بحر خزر و خلیج فارس و مجموعاً به عنوان منطقه گرهگاه تضادهای جهانی از آن اسم می‌برند.
یعنی
خاورمیانه اون معنی که امروز ما درک داریم که کشورهای همزوار بحر خزر رو هم در بر می‌گیره که قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اینجوری نبوده، کشورهایی مثل قزاقستان و آذربایجان در قفقاز، اینا جزو کشورهای اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شدن ولی بعد از فروش باشی اتحاد جماهیر شوروی اقلا این سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان اومدن در واقع در محاسبات بین المللی به ویژه در حیطه تجارت با دو ستت بین ملت ها جزو کشورهای حوزه بحر خزر و مسلما خاورمیانه محسوب می شن.
اینکه
این مقدار نفتی که در این کشورها وجود داره باعث میشه که تمام کشورهای بزرگ، مسلماً کشورهای امپریالیستی، توجه زیادی به این منطقه داشته باشن. یعنی به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه بیشتر و بیشتر شده.
بله.
و کشورهایی هم که در این منطقه هستن، به ویژه کشور ایران هم مثلا در مقام مقایسه با کشور اسرائیل اهمیت ژئوپلیتیکیش بیشتر و بیشتر رفته بالا. قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، زمانی که هنوز هم جنگ سرد در جهان رواج داشت بین به ویژه آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، مثلا در کشورهای خاورمیانه اسرائیل مقام بسیار بسیار مهمی در محاسبات امپریالیسم آمریکا به خود کسب کرده بود، یعنی این اهمیت بیشتری داشته.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیل نه تنها یک دیوار بزرگی بوده در مقابل به اصطلاح خطر شوروی در خاورمیانه، یک دیوار بزرگی بوده، یه ستون بزرگی بوده که با حمایت آمریکا، به حمایت آمریکا برمیخواست، یعنی یک جریانی بوده در مقابل نفوذ شوروی در کشورهای خاورمیانه. غیر از این، البته اسرائیل اهمیت بزرگی داشت که هر زمانی که یک نیروی مترقی در کشورهای عربی مخصوصا در خاورمیانه حضور پیدا می کرد، مثل پدیده ناصریسم، اسرائیل به حیل مختلف با توسل به تاکتیک ها و استراتیجی های مختلفی در عرض مدت زمانی این خطر رو، یعنی خطر جنبش راه‌های بخش ملی رو هم که همیشه متوسع آمریکا بوده و آمریکا را به چالش می‌طلبیده، این اهمیت رو هم اسرائیل داشته در منطقه. ولی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اون اهمیتی که اسرائیل داشته از دست میده و یعنی دیگه شوروی نیست که اسرائیل در مبارزه علیه اون در خدمت آمریکا قرار بگیره. پس در نتیجه اون مقام و منزلتی رو که اسرائیل در محاسبات طبقه حاکمه آمریکا داشته، اون اهمیت رو از دست میده، ولی تبدیل میشه به یک ژاندارم بزرگ در منطقه دارد برای حفظ نفت.
بله.
این که بعضی از کشورها اون وقت اهمیت ژئوپلیتیکی بیشتری پیدا میکنن، مثل ایران، که ایران حالا اون موقعیتی رو که در زمان جنگ سر داشته بیشتر از اون موقعیت کسب کرده، نه فقط به خاطر اینکه نفت زیاد داره، بلکه از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی در اون منطقه با کشورهای عربی، با کشور ترکیه، با کشورهای هند و پاکستان و افغانستان وسط اینا قرار گرفته، به اضافه اینکه نفت و گاز داره و این هم مثلا ایرانو خیلی خیلی با اهمیت میسازه. در نتیجه ما باید در نظر بگیریم که وقتی که پوتین به ایران سفر میکنه، شما اگر توجه کنید تا اونجا که من اطلاع دارم در تاریخ عرض شبت زورتون 65 سال گذشته هیچ رئیس جمهوری حتی در سطحی که اون رئیس جمهور شاید در نقش نخست وزیر باشه، از شوروی، از روسیه به ایران نرفته بود. فقط یک بار در کنفرانس تهران در سال 1942 استالین رفت به کنفرانس تهران و در کنفرانس تهران شرکت کرد با روزولت و با چرچیل، اونم در رابطه بوده با جنگ استالینگراد. اینکه چگونه این اتحاد بزرگی که علیه فاشیستای هیتلری به وجود آورده بودن اونجا هماهنگی بکنن. در نتیجه استالین که اون زمان در پشت نبرد استالینگراد بود، نمیتونسته بره کشورهای گروپایی و با این متحدین خودش به اصطلاح کنفرانس داشته باشه. در نتیجه اومدن در نزدیکی مرزهای شوروی ایران را که متفقین تسخیر کرده بودند به همین منظور که کمک بکنن به نبرد استالینگراد. استالین اومد در ایران به عنوان رهبر شوروی تا اونجا که ما اطلاع داریم ایشون. بعد از اون نه خروشچف برژنف هیچ کس از اینا به ایران واقعا سفر نکردن. پوتین اولین رئیس جمهور مقتدر یک کشور بزرگی که مخصوصا در این 6-7 سال گذشته بعد از اینکه پوتین در روسیه سر کار اومده اهمیت روسیه هم در سطح بین‌المللی هم در داخل کشور خودشون خیلی خیلی هم پیشرفت کرده هم رفته بالا. در نتیجه سفر پوتین به ایران رو باید تحلیل داد که چقدر اهمیت داره. آیا فقط یک سفر کوتاهی بوده که بره در کنفرانس آخرین روز کنفرانس کشورهای حوزه دریای خزر شرکت بکنه؟ آیا فقط این بوده و یا اینکه نه اهمیت بسیار بسیار مهم ژئوپلیتیکی و تاریخی داره؟ به نظر من از دو جنبه به این مسئله آقای یوسف زاده از دو جنبه به این مسئله میشه نگاه کرد.
بله.
این که پوتین رئیس جمهور یک کشوری است که این کشور به ویژه در این 7 سال گذشته در این کشور تغییرات به وجود اومده و روسیه دوباره بعد از مدت ها سرشکستگی و از شود عزت خودش از دست داد به عنوان اینکه یک کشوری ابرقدرتی بوده که تکه پاره شد به 15 کشور تقسیم شد. اکثر این کشورها با جنگ های داخلی روبرو شدن یا با جنگ بین خود روبرو شدن مثل جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان تا با هم می تنگیدن یا در اوکراین اصلا جریان اونقدر رفت که امکان داشت که یه جنگ داخلی در اوکراین اتفاق بیفته. روسیه اون مقام و منزلتی که به عنوان اتحاد جماهیر شوروی داشت دیگه از دست داد.
بله.
از زمانی که پوتین سر کار اومد دوباره روسیه به عنوان یک کشوری که مردمشون خیلی خیلی به مسائل ملیشون عزت ملیشون اینا اهمیت قائلن، این کشور دوباره شروع کرد به پیشرفت کردن.
بله.
و میخواد اون مقام و منزلتی رو که در جهان داشته در مناطق بزرگ داشته مخصوصا در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی دوباره بخش بزرگی از این موقعیت رو کسب بکنه. اینی که من سفر پوتین رو در این متن در این در واقع محتوا میبینم، یعنی در این چارچوب میبینم که سفر پوتین به ایران فقط به خاطر جریان نفت بحر خزر نیست، بلکه این کشورها من جمله ایران برای روسیه و قدر قدرتی روسیه در آینده مقام بسیار بسیار مهمی رو دارن در محاسبات به اصطلاح هیئت حاکمه روسیه. ایران و کشورهای همزوارش که دارای نفت هستن که من به اون اشاره کردم اهمیت ژئوپلیتیکی پیدا کرده و در واقع پوتین احتمالاً با رضایت و عنایت کشور چین میخواد یک حوزه به وجود بیارن، یه محوری به وجود بیارن که جلوی قدر قدرتی آمریکا رو بگیرن و به عنوان یک محوری اقلن یا یک قطبی در مقابل آمریکا حضور فیزیکی داشته باشن، حضور جدی داشته باشن و جهان ما را از تک قطبی از یک قطبی به چند قطبی برسونن. این رو من در این چارچوب میبینم، یعنی سفر پوتین به طور نمادی و سمبولیک نشان میده که پوتین به کشورهای خاورمیانه بحر خزر مخصوصا به ایران اهمیت قائله و به طور غیر مستقیم به آمریکا میگه که هر نوع حمله به ایران به ویژه حمله نظامی زمینی روسیه به آسونی این امر رو نخواهد پذیرفت.
بله.
البته اینا نمیان بگن که ما حمله خواهیم کرد یا جنگ خواهیم کرد، ولی دقیقاً این نشون میده که دولت پوتین و دولت روسیه تصمیم گرفتن که به آمریکا بگن که ما به هیچ وجه حاضر نخواهیم شد این ظواهر بزرگ و این در واقع میشه گفت که لعل یا فیروزه بزرگ رو ما به این شکلی که در عراق اتفاق افتاد بذاریم در اختیار شما که حمله بکنید. این که بعد از جریان دولت هایی که همکاری میکردن به اسم شانگهای و دور همزم شده بودن، بالاخره پوتین حالا رفت به این کنفرانس کشورهای حوزه دریای خزر که در واقع متشکل بودن ایران و قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان و خود روسیه به اضافه بعضی از کشورهایی که همزبار ایران هستند و در واقع ناظر فرستاده بودند. اینها شرکت کنندگان اصلی نبودند ولی ناظر بودند در این، مثل هندوستان و چین. ولی ایران، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه، این کشورها چون همزبار بحر خزر هستند به اسم کنفرانس کشورهای حوزه دریای خزر دور هم جمع بودند که پوتین هم رفت به اونا پیوست و به پایان اون برنامه رسیدن.
بله.